آقای نصرتی فر، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم، صبح شما بخیر.
متشکرم، در خدمت شما هستیم. اما سوالاتی که از روز گذشته باقی مونده بود، خواسته بودن که در مورد انواع افزایش سرمایه توضیح بدین.
افزایش سرمایه از به هر حال زمانی اتفاق میفته که ما یه نیاز به هر حال یا نقدینگی داریم یا یک اصلاح ساختاری میخوایم در مجموعمون ایجاد کنیم.
بله.
زمانی که احتیاج به نقدینگی داریم، خب طبیعیه باید یه نقدینگی تامین بشه یا اینکه به هر حال حداقل از خروج اون جلوگیری کنیم، که در این حالت ما افزایش سرمایه را از محل مطالبات حال شده و یا آورده نقدی سهامداران به حال انجام میدیم، که در قالب حق تقدم هم به حال خود اوراق حق تقدم قابل معامله خواهد بود. یک زمانی هست که نه، ما احتیاج به یک فقط اصلاح ساختار داریم، چون اگر بخوایم از استفاده کنندگان خارجی از صورت‌های مالی مثل بانک‌ها، اعتبار دهندگان استفاده بکنیم، اونها در حقوق صاحبان سهام بیشتر به سرمایه توجه میکنن. در این حالت ما میتونیم به حال از سود انباشتی یا اندوخته‌هایی که داریم، غیر از اندوخته قانونی که ممنوع هست، میتونیم به سرمایه منتقل کنیم، یا سند خاصی مثل بانک هست که به حال خیلی از فعالیت‌هاش منوط هست به اینکه مبلغ سرمایه چه عددی هست.
درسته.
انواع دیگه هم هست مثل صرف سهام که به مبلغ بیش از مبلغ اسمی ما افزایش سرمایه میدیم، یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام و امثال اینها، ولی عمدتاً در بازار سرمایه ما افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی اتفاق میفته، که برای در واقع حداقل برای حفظ موقعیتی که شرکت داره و یا چه بسا برای رشد و توسعه‌ای که هر شرکتی نیاز داره که داشته باشه. بنابراین انتظار داریم که افزایش سرمایه منجر به سودآوری بیشتر بشه. به خاطر همینم معمولا بعد از اینکه خبر افزایش سرمایه شرکتی منتشر میشه، ما افزایش قیمت رو در بازار میبینیم. اما باید ببینیم آیا واقعا اتفاق میفته یا خیر. بله،
درست. شنونده دیگری پرسیدن که خرید ETF به چه صورتیه؟
به هر حال بعد از اینکه راه اندازی شد این سامانه، به هر حال میتونن به کارگزارا مراجعه کنن و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک رو قبلا هر کارگزاری که این صندوق رو ایجاد میکرد باید به خود هم کارگزار مراجعه میکردیم، حتی نیاز به کد معاملاتی هم نداشتیم، میتونستیم مراجعه کنیم و واحدهای صندوق رو خریداری کنیم. اما صندوق‌های به هر حال ETF قابل معامله در بازار، ما میتونیم مراجعه کنیم و از هر کارگزار، هر صندوقی که هر کدوم از کارگزارا که تا حال 2 تا کار صندوق اینچنینی منتشر شدن، میتونیم خریداری بکنیم.
درسته. خواستن که بدونن تفاوت مجمع عمومی با مجمع عمومی فوق العاده چیه؟
همه مجمع‌ها عمومیه.
بله.
یعنی عموم سهامداران میتونن شرکت کنن، منتهی عموم سهامداران، نه عموم برای افراد عادی. منتها ما 2 نوع مجمع داریم، البته 3 نوع 1 مو زمانی که شرکتی تأسیس میشه هر مجمع مؤسس داریم، ولی شرکت هایی که بورسی هستن 2 نوع بیشتر مجمع ندارن، یا مجمع عمومی عادی هست یا فوق العاده. عادی برای اداره امور شرکت معمولا نیاز داریم که به حساب کتاب شرکت رسیدگی کنیم، در قالب مجمع عمومی عادی هست، و مجمع فوق العاده تغییرات اساسنامه، افزایش سرمایه و اینها رو برای در مجمع فوق العاده انجام میدیم. منتها مجمع عمومی عادی 2 نوع داره. یک اینکه تکلیف قانون هست که سالی یک بار تشکیل بشه، که بهش میگن مجمع عمومی عادی سالیانه، و میتونه این مجمع در هر مقطع دیگه از سال تشکیل بشه. بله. که بهش میگن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده.
درسته. شنونده دیگری پرسیدن در برگه خرید سهام تعداد قابل معامله با تعداد کل سهام اختلاف داره، این به چه معنایی و بعد چه کار بکنیم که یکی بشه؟
اوراق سهام رو معمولا شرکت ها موظف هستن که چاپ کنن، منتشر کنن و در اختیار سهامداران خودشون قرار بدن.
بله.
اما این اوراق وقتی میخواد در بازار معامله بشه، این اوراق رو باید سی بازار تحویل بگیره و گواهی های موقت نقل و انتقال سهام در اختیار سهامداران قرار بگیره. اوراق سهام شرکت هایی که در شرکت سپرده‌گذاری سپرده نشده، اونها ممکنه مغایرت از این بابت داشته باشن که باید اوراقی که در دست دارن مراجعه کنن و اون اوراقی که دارن رو حتما سپرده کنن.
بله. منظور از اصطلاح سبدگردانی چیه؟
شرکت ها یا حالا واحد هایی که مجوز سبدگردانی میگیرن، اجازه پیدا میکنن که برای افرادی که منابع قابل توجهی دارن بیان، و چون تخصص داره، اگر ما بخوایم سهامی رو خریداری کنیم و یا سبد سهامی رو تشکیل بدیم. بله. با توجه به تخصصی که وجود داره، این مجوز رو میگیرن، یعنی قابلیت رو و توانایی رو دارن که برای افراد و سرمایه‌گذاران بتونن این فعالیت رو انجام بدن، با مجوزی که از سازمان اخذ میکنن، و به هر حال افرادی که منابع قابل توجه دارن میتونن این قراردادها رو با شرکت‌ها یا کارگزاران انجام بدن و به هر حال پولشون رو در قالب سبد مدیریت کنه، یعنی مدیریت سبد یا پورتفوی سهام رو خود اون نهاد اون واحد خواهد داشت و ما سرمایه گذار که تخصص نداریم در اون عادت مداخله نمی کنیم.
بله.
شبیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک است، منتها صندوق وسعت بیشتری داره و مشاه است.
درسته. به صندوق های مشترک سرمایه گذاری اشاره کردین، پرسیدن که نحوه ورود و ادامه فعالیت در صندوق های مشترک سرمایه گذاری به چه صورتیه و اصولا تفاوت ها و مزایای این نوع سرمایه گذاری با سایر روش ها رو لطفا توضیح بدید.
خب عرض کردم اگر ما قرار باشه در بازار میبایستی سبد داشته باشیم برای مدیریت ریسکمون. اگر این توانایی رو نداریم، خب میسپاریم به کسانی که این توانایی رو دارن.
درسته.
در قالب مدیریت حرفه‌ای که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارن، یک به این دلیل هست، دو این که این صندوق‌ها با توجه به موقعیتی که در بازار می‌بینن روی صنایع مختلف، روی حالا سبدی که یا پورتفویی که تشکیل میدن مدیریت ریسک انجام میدن و ما فقط کافیه فقط این واحدها رو خریداری کنیم، یعنی پولمون رو در اختیار این صندوق‌ها قرار بدیم، اونها با مدیریتشون و قیمت‌هایی که معمولاً برای این واحدها محاسبه میشه در قالب واحد سود، قیمت صدور و قیمت ابدال، ما میتونیم مشارکت کنیم. خیلی شرط خاصی نداره، فقط کافیه به یک صندوق مراجعه کنیم متولیش و بتونیم به هر حال پولمون رو واریز کنیم، قراردادی رو امضا کنیم و بتونیم اوراق مربوطه رو تحویل بگیریم و به عنوان صاحب و مالک یک بخش یا یک واحد یا چند واحد از اون صندوق رو مالک بشیم و بتونیم به هر حال از منافعش استفاده بکنیم.
بله. شنونده دیگری پرسیدن ارزش ذاتی و دفتری سهم رو از کجا ببینیم؟
ارزش ذاتی و دفتری محاسباتی است. ارزش دفتری خیلی آسون میشه به دست آورد چون ترازنامه شرکت رو در اختیار داریم، همونجور که در الفای بورسم توضیح دادم دارایی‌ها رو منهای بدهی ها میکنیم یا اینکه مستقیما میریم قسمت حقوق صاحبان سهام که تفاوت این دارایی منهای بدهی هم حقوق صاحبان سهام خواهد بود، اون رو تقسیم بر تعداد سهام شرکت میکنیم. ارزش دفتری به دست آورد.
بله.
ارزش ذاتی کمی محاسبات پیچیده‌تری داره، چرا که ما بایستی عواید آتی شرکت رو بتونیم محاسبه کنیم و اون رو به ارزش روز بتونیم در بیاریم و نرخ تنزیل متفاوت رو بایستی محاسبه کنیم. محاسباتی است و بایستی این تخصص و توان داشته باشیم که با اطلاعاتی که داریم بتونیم به هر حال ارزش ذاتی رو در بیاریم.
بله. خواستن که پاسخ بدین قیمت بازگشایی یک سهم بعد از مجمع بر چه مبناییه؟
قیمت تعادلی. بعد از اینکه مجمع برگزار میشه، اگر ما فقط در صورتی که تعدیل ای پی اس داریم دامنه نوسان رو باز میکنیم، ما چون دامنه نوسان داریم بنابراین قیمتی که اگر سود نقدی تقسیم بشه یا افزایش سرمایه شرکت اعلام بکنه با توجه به افزایش سرمایه یا سود نقدی قیمت تعادلی محاسبه میشه که فرمول اصلیش این است که قبل و بعد از این تقسیم ما داراییمون تغییر نکنه، یعنی اگر سود نقدی تقسیم میشه یا اینکه افزایش سرمایه میده تفاوتی در دارایی من نکنه، این قیمت تعادلی محاسبه میشه و بعد دامنه نوسان روی این قیمت تعادلی اعمال میشه. مثلا اگر شرکتی 400 تومان قیمتش 100 تومان دی پی اس تقسیم میکنه، قیمت تعادلی میشه 300 تومان، بعد میتونه شرکت بین 4% مثبت و منفی این قیمت نوسان بکنه که ما میتونیم وارد بازار بشیم.
درسته. به 3637 پیامک دادن، گفتن که کم ریسک ترین اوراق بهادار چه اوراقی هستند؟
اوراق بهادار اشاره شد در الفای بورس، اوراق مشارکت و اوراق اجاره در واقع تقریبا بدون ریسک هستن.
بله. شنونده دیگری گفتن دفعه اولمه که میخوام در بورس سرمایه گذاری بکنم، لطفا راهنمایی بکنید و آدرس بازار بورس مشهد رو هم لطفا اعلام کنید.
من آدرسش رو ندارم. بله. اما میتونن مراجعه کنن، اگر اجازه بدید چند دقیقه شاید بتونم آدرس تلفنی ازش داشته باشم. یکی از نکات مهم اینه که برای اولین بار اولا باید آموزش ببینن. اگه این آموزش رو هم نمیتونن داشته باشن، حتما در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مشارکت بکنن و از این طریق بتونن انشالله بتونن سرمایه‌گذاری‌هاشون رو انجام بدن.
بله. پس شنونده دیگری که سوال پرسیدم، من 20 میلیون پول دارم نمیدونم چطور شروع بکنم، باز پاسخش همین سوال جواب شما بود که باید آموزش ببینن و بعد وارد بازار سرمایه بشن.
من مشهد رو پیدا کردم. بله. اگه یادم درست باشه بولوار خیام، خیابان پیام.
بله.
پیامش پلاک 50 طبقه اول، تلفنشون هم هست 764 8348.
بله. تشکر میکنم از شما آقای نوستی فر، سپاسگزارم و باتون خدافظی میکنم.
خدا
خدافظ.